داد رسیدیم برنامه حیات خلوت تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. موضوع برنامه مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم با نگاهی به زندگی و آثار نخبگان، پیشکسوتان، اندیشمندان و پژوهشگران میهنمان. این بار در حیات خلوت آقای دکتر حمید سهرابپور هستیم، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماری های ریوی و مراقبت های ویژه تنفسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر سهرابپور سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متولد 1325 در تهران هستید آقای دکتر سهرابپور.
بله.
در کدام محله چه سالهایی زندگی کردید و تحصیلات آغازینتون در کجا بوده؟
خدمت شما عرض کنم که من متولد خیابان ری در تهران هستم. در آذر ماه 1325 در زمان تولدم پدرم که نظامی بودن در مأموریت جنگ با اشرار در آذربایجان بودن و در تهران نبودن. ایشون برای من تعریف کردن که در 16 آذر که من متولد شدم همزمان شد با فرار جعفر پیشوری از آذربایجان و در حقیقت آزادی آذربایجان. من در منزل مرحوم خالم در خیابان ری متولد شدم و تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌ام در تهران بودم. ابتدایی در منطقه خیابان ژاله که الان مثلا میدان شهدا هست، مدرسه ابتدایی ما اونجا بود، مدرسه ابتدایی روزبه، و دبیرستان هم دبیرستان البرز بودم در خیابان انقلاب فعلی. منزل مسکونی ما هم در همون خیابان ری بود. تا پایان تحصیلات متوسطه در همون خیابان ری ساکن بودیم.
بله. خانواده پدری، خواهران، برادران؟
بله، ما 4 تا فرزند بودیم. برادر بزرگ من که ایشونم فارغ التحصیل دانشگاه فنی تهران بود و برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. خواهر بزرگتر از من پزشک است که ایشونم دانشکده پزشکی تهران رو تموم کرد و بعد برای تحصیلات فوق تخصصی به امریکا رفت. یه برادرم کوچکتر از من هست که 11 سال با من اختلاف سن داره، ایشونم فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف شد و بعد برای دوره تخصصی به کانادا رفت و ما الان هممون الان خوشبختانه در ایران هستیم، دور هم هستیم. ولی
پدر مادر مشوق شما برای آموزش‌های عالی بودند؟
بله خیلی زیاد. مادر من که در واقع در تحصیلات ابتدایی معلم سرخونه ما هم بود، خدا رحمت کنه ایشون رو، خیلی مشوق ما بودن. پدرم هم همینجور حقیقتا کمک ها و راهنمایی ها و تشویق های اونها خیلی مؤثر بود در راهی که انتخاب کردیم برای ادامه تحصیل.
آقای دکتر سهراب‌پور، به طور معمول در دوران کودکی همه دانش آموزان مایلند که پزشک باشند. شما هم چنین آرزویی داشتید؟
نه، من حقیقتا قبلنم در یک برنامه دیگه این صحبت شده بود، من علاقم به علوم انسانی بیشتر از پزشکی بود و با یکی از همکلاسای خودم تصمیم گرفته بودیم به دانشگاه حقوق بریم. ماهایی هم که کنکور دادیم در کنکور دانشگاه حقوق هم قبول شده بودیم هر دو، ولی مرحوم پدرم علاقه داشت به اینکه ما به پزشکی بریم. چون خواهر بزرگم دانشگاه پزشکی بود، ایشون خیلی تشویق میکنن که من هم رشته پزشکی رو انتخاب کنم. ولی به هر حال اون موقع هم یه جوری بود که بچه ها حرف پدر مادر رو گوش میدادن. بنابراین وقتی ایشون این توصیه رو کردن منم پذیرفتم، ولی انتخاب اول خودم رشته حقوق بود.
آقای دکتر سهراب‌پور، خانواده و محیط خانواده چه اثرهایی ماندگار بر شما داشتند؟
بله، من چون مرحوم پدرم نظامی بودن، در منزل ما هم یک نظم و ترتیب خاصی برقرار بود و ما با همون سیستم بزرگ شدیم. مشخصا موقعی که از مدرسه می آمدیم ساعت مشخصی برای استراحت و مثلا بعضی سرگرمی های مفید که اون موقع مهمترینش ورزش بود در منزل برامون فراهم بود، و بعد رسیدگی به درس ها و انجام تکالیف مدرسه که مادرم نظارت دقیق داشتن که درست انجام بشه، و خب همجور که شما فرمودین تشویق هایی که از باب این مسئله از ما به عمل می اومد اثر داشت. این نظم و ترتیب و سهرخیزی و خصوص یه عادتی است که من از بچگی هم از پدر و هم از مادر یاد گرفتم. من به یاد ندارم که در تمام مدتی که با پدر مادرم زندگی میکنم مثلا یک روز صبح بیدار شم و اونا خواب بوده باشن، یعنی همیشه هر دوشون زودتر از ما بیدار میشن. برای بچه های خودم تعریف میکنم که وقتی صبح زود میرفتیم تو خیابون، اولین کسانی که تو خیابون بودن نظامی ها بودن و بعد کارگرهای شهرداری و اینا میامدن. الان بچه مدرسه یا اولین کسانی هستن که تو خیابون شما میبینید منتظر سرویس. ولی واقعا این خب سهرخیزی عادت خوبی بود که من از پدر و مادر یاد گرفتم و به همین عادت بزرگ شدم. الان هم همونجور هستم، صبح خیلی زود بیدار میشم و خیلی اثر بخشه این در برنامه ریزی کارهای زندگی، چون اون ساعتهای صبح ساعتهاییست که انسان نشاط بیشتری داره، مغزش آمادگی بیشتری داره. حالا چه اون موقعی که درس میخوندیم صبح زود بیدار میشونیم برای مطالعه دروس، و چه الان که به هر حال برای مطالعه یا کارهای دیگه اون ساعتهای اولیه صبح خیلی ساعتهای خوبیه.
بله، از محیط دبستان یادتون هست؟ از
بله، ما یک دبستان دولتی می رفتیم به نام دبستان دولتی روزبه در خیابان شکوفه شرق تهران، همون منطقه میدان ژاله که الان میدان شهدا است. مدیری داشتیم مرحوم آقای سیف نوری که اسمشون خاطرم هست، بسیار انسان منضبط و مدیر قوی و توانایی بودن. خب اون موقع هم مدرسه خصوصی اصلا تقریبا نبود و مدارس دولتی بار آموزش بچه‌ها رو به عهده می‌گرفتن و طبیعتاً کلاس‌ها خیلی شلوغ بود. در سال‌های دبستان ما در کلاس‌های 40 نفره درس می‌خوندیم. ولی معلمان بسیار دلسوز و زحمت کشی داشتیم. من بعضیشون حتی اسمش یادم هست، مرحوم دکتر مکری که بعداً در دانشکده پزشکی هم که بودیم ایشون در دانشکده داروسازی تدریس میکردن، معلم ریاضی ما بودن، مرحوم آقای تدریسی که قرآن و شرعیات به ما یاد میدادن، اسمش قرآن و شرعیات بود، الان نمیدونم بر علوم دینی شده یا چی شده. به هر حال زحمت کش، علاقمند و عاشق کارشون بودن و این عشق که اینا به آموزش داشتن رو ما اثر زیادی داشت و احساس مسئولیتی که در قبال تک تک بچه‌ها داشتم، با اینکه عرض کردم کلاس مثلا 40 نفر آدم توش بود، ولی اینها با زحمت‌های زیادی که می‌کشیدن واقعا به همه این بچه‌ها رسیدگی می‌کردن و خب آموزش ابتدایی به نظر من مهمترین قسمت از آموزش هست. یعنی بذری که اون معلم‌های فداکار در ذهن ما کاشتن، این برای ما خیلی مؤثر بود برای ادامه تحصیلاتمون و من امیدوارم که واقعا اون نسل از معلم ها همجور ادامه پیدا کنه، چون اگر نبود زحمت و اینا قطعا ما به این مرحله از زندگی نمیتونستیم برسیم.
آقای دکتر سهراب‌پور، اشاره داشتید به نظم و انضباط حاکم بر خانه و خانوادتون به سبب اون که پدر نظامی بوده و این نظم و انضباط حاکم بود. سهم بازی‌های کودکانه و شیطنت‌های شما و بچه‌های خانواده تا چند بود؟
بله، خب قدیم سیستم اینجوری بود که خب یه سری بچه‌ها می‌رفتن تو کوچه بازی می‌کردن اینا. در خانواده ما این کار کلا ممنوع بود. ما به جز محیط خونه و حیات، البته حیات داشتیم، حوض داشتیم اینا، خارج از منزل ما حق نداشتیم بریم برای بازی. تو کوچه مثلا بچه ها بازی میکنن، تو منزل ما ممنوع بود. ولی خب بچه ها همسایه ها میمدن داخل منزل و اونجا بازی های دوران بچگی رو میکردیم. پدرم خودش ورزشکار بود و علاقه به ورزش داشت و بنابراین امکانات ورزشی رو هم تا حدودی برای ما فراهم کرده بود در منزل. مثلا در اون سالها خیلی معمول نبود، ما تو خونه اون میز پینگ پونگ داشتیم، همه بچه های همسایه می اومدن بازی میکردن، یا در فصول گرم سال استخری بود که مخصوص خانواده افسران بود و اونجا ما ثبت نام شده بودیم و میرفتیم استخر. فعالیت های ورزشی پدرم خیلی تشویق میکرد ما رو، خودش هم علاقمند بود و در حقیقت اون نشاط و شادی کودکانه رو ما داشتیم، ولی در قالب یک نظم و انضباط خاصی که من فکر کنم خیلی تأثیرگذار بود در بروز شخصیت برای ما.
به صورت حرفه‌ای ورزش رو دنبال کردید آقای دکتر سهراب‌پور؟
ورزش رو نیمه حرفه‌ای، البته خیلی حرفه‌ای نه، ولی در دوران دانشگاه هم من هم فوتبال بازی میکردم، جزو تیم فوتبال دانشکده پزشکی و دانشگاه تهران بودم، هم کوهنوردی و اسکی خیلی علاقه داشتم و تا سالهای آخر عمر پدرم هم این رو ادامه میدادم. ولی در همون سال آخر عمر پدرم در ورزش اسکی ضربه بدی خوردم، زانوم آسیب دید و بعد از اون دیگه ورزش مورد علاقه‌ام رو نتونستم انجام بدم، ولی هنوزم به ورزش علاقه دارم، شنا و راهپیمایی و کوهپیمایی سبک رو هنوز ادامه میدم.
حیات خلوت.
در حیات خلوت آقای دکتر حمید سهراب‌پور هستیم، متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های ریوی و مراقبت‌های ویژه تنفسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سهراب‌پور، دبیرستان البرز چه نقشی در زندگی تحصیلی شما داشته؟
دبیرستان البرز یکی از مراکز عمده آموزش متوسطه در ایران بود. مرحوم دکتر محمد علی مجتهدی ریاست این دبیرستان رو داشتن و اونجا هم از یک نظم خاصی برخوردار بود. اولا روزی که ما رفتیم برای ثبت نام به جمعیت زیادی در حیات اونجا تجمع کرده بودن، با بلنگو اعلام کردن که اونایی که معدلشون 20 بیان. خب اینا رفتن، بعد معدل 18 ها رفتن، بعد معدل 19 ها. خلاصه در معدل 18 دیگه پر شد، یعنی به بقیه گفتن جا نیست بدین. و بعد 11 تا کلاس اول متوسطه با این جمعیت تشکیل شد و بر حسب حروف الفبا بود. من کلاس اول مثلا 5 بودم و مرحوم دکتر مجتهدی از طریق بلنگو با همه کلاس ها صحبت میکرد. کلاس همون که شروع شد بلنگو تو کلاس بود، صدایشون پخش میشد. خوش آمد گفتن و مقررات دبیرستان رو بر ما توضیح دادن. گفتن اگر کسی در کلاس اول تجدید بیاره یا نمراتش پایین باشه ما در سال بعد ثبت نام نمی کنیم، مواظب درس خوندنتون باشید. و خب معلمین بسیار دلسوز و خوبی داشتیم اونجا، خیلی هاشون اساتید دانشگاه بودن واقعا. و من خاطرم است که در کلاس هفتم یعنی سال اول متوسطه من شاید اول کلاس خودم شدم و مرحوم دکتر مجتهدی به من یه کتابی کادو دادن. اون کتاب رو هنوز دارم، کتاب اندیشه مال آقای حجازی بود و خیلی تشویق کردن و به هر حال ما اونجا ادامه دادیم و نظم و انضباط حاکم در اون مدرسه هم خیلی خیلی اثرگذار بود. کلن فارغ التحصیل های مدرسه البرز میشه گفت که همشون به نوعی در دانشگاه های حالا یا ایران یا خارج از ایران ادامه تحصیل دادن و موفق شد. ما خودمون از هم کلاسی های سال آخر دبیرستان که کلاس ما در حدود 30-35 نفر بودیم، حدود 15 نفر در دانشکده پزشکی تهران قبول شدند. تعدادشون در دانشکده دندان پزشکی و داروسازی و بعضی هم خب رفتن خارج از همون ابتدا. من خاطرم هست که با عده از دوستان که حدود یه اتوبوس بودیم رفتیم دانشگاه شیراز برای کنکور دادن. از این اتوبوس که 40 نفر بودیم 30 نفرمون در دانشگاه شیراز قبول شدیم. یعنی سیستم حاکم برای مدرسه جوری بود که فارغ التحصیل مدرسه شانس خیلی بالایی داشت در قبولی کنکور. و من فکر کنم این حاصل اون سیستم آموزشی بود که مرحوم دکتر مجتهدی در اون دبیرستان پیاده کرده بود و خب سالیان سال ایشون ریاست اون دبیرستان رو داشتن، ضمن اینکه استاد دانشکده فنی تهران هم بودن و مؤسس دانشگاه صنعتی شریف هم خود ایشون بودن، ولی در تمام اون کارهایی که ایشون انجام میدادن ریاست مدرسه البرز رو هم داشتن.
اشاره داشتید به شیراز برای کنکور رفتید، تحصیلات عالیه رو در شیراز آغاز کردید؟
نه خیر، دانشگاه شیراز اون موقع تنها دانشگاهی بود که کنکور جداگانه ای داشت.
بله.
با کنکور سراسری نبود.
چه سالهایی؟
سال 1340 و مثلا 546 و ما 43 فارغ التحصیل شدیم، همون سال هم کنکور دادیم. دانشگاه شیراز چون به زبان انگلیسی تدریس میکردن اینها کنکور جدایی برگزار میکردن و کسانی که اونجا قبول میشدن باید از اول شهریور شروع میکردن، بقیه دانشگاه از اول مهر شروع میکردن. اینها از اول شهریور شروع میکردن، 2 ماه آموزش زبان میدادن و بعد دانشگاه. ما اونجا رفتیم قبولم شدیم، ولی چون من بعدن در دانشگاه پزشکی تهران هم همون سال قبول شدم دیگه در خود دانشگاه تهران ادامه دادیم.
بله. از تحصیلات عالیتون در دانشگاه پزشکی تهران
در دانشگاه پزشکی تهران بودم و سال 1350 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. بلافاصله به خدمت سربازی اعزام شدم. یکی از خصوصیات مرحوم پدرانم بود که معتقد بود همه پسرها باید برن سربازی و ما 3 برادر هر 3 خدمت سربازی رو به طور کامل انجام دادیم. بعد از اتمام خدمت سربازی در اون امتحانی که برای ادامه تحصیل در امریکا بود، اون موقع به نام امتحان ECFMG بود و الان به اسم دیگه برگزار میشه، اون امتحان رو در تهران برگزار میکردن. اون امتحان رو شرکت کردم و بعد از قبولی در سال 1351 بعد دیگه برای ادامه تحصیل رفتم برای امریکا.
آقای دکتر سوراپور، در خلال صحبتتون از نظم و انضباط حاکم در خانه و بعد در تحصیلات دوران متوسطه در دبیرستان البرز و همینطور زندگی کاری بعدی اشاره داشتید، این نظم و انضباط هنوز در خانه حاکم هست؟
بله، من سیستم زندگیم واقعا اونجوری شکل گرفته. در جریان سربازی هم میدونید که اون یه نظم خاصی داره، خدمت سربازی یه برنامه هست تو سربازی، اون موقع بهش میگفتن برنامه سین، الان نمیدونم، سالها همه چی عوض شده. برنامه سین یعنی زمانی که سوت بیدار باشو میزدن تا موقعی که ما باید آماده میشدیم، به خط میشدیم برای رفتن، در حدود مثلا یک ساعت و نیم فاصله بود. در این یک ساعت و نیم شما باید یه سری کارهایی رو انجام میدادید. اول تختتون رو درست میکردید، بعد اصلاح میکردید، بعد صبحانه میخوردید، بعد خلاصه لباستون آماده. یک ساعت و نیم این تقریبا طول میکشید، برنامه سین. این برنامه سین رو من هنوز حفظ میکنم برای خودم، یعنی زمانی که بیدار میشم نماز میخونم تا زمانی که آمادم و از خونه برم بیرون یه سری کارهایی هست که باید انجام بشه و این در حدود یک ساعت و نیم طول میکشه. بنابراین برنامه رو یه جوری تنظیم میکنم که مثلا اگه ساعت 8 باید از خونه برم بیرون، یک ساعت نیم قبلش همه این کار رو انجام بدم. این خیلی اثر گذاره، یعنی در نظم و ترتیب تو زندگی میتونه خیلی کمک کننده باشه برای پیش برد کارهاتون. خب حالا البته شهر تهران به این شلوغی با این ترافیک و اینا شما مجبورید که برنامه ریزی کنید، یعنی به کاراتون نمیرسید واقعا. این خیلی برای من خوب بود، یعنی به بچه ها من همیشه این رو انتقال دادم. خوشبختانه پسر منم اینجوری درست شده، یعنی خیلی سرخیزه و کاراش رو طبق برنامه پیش میبره. من خوشحالم از اینکه این خصلت رو هم از پدرم و هم از دوران سربازی، دوران دبیرستان برای من یادگار مونده. واقعا
فقط پسرتون این نظم و انضباط رو از شما به ارث بردن؟
من یه پسر دارم یه دختر. خب دختر رو رویاتشون فرق میکنه یه خورده، با اونا نمیشه خیلی بعضی چیزها رو تحمیل عقیده کرد، ولی فکر کنم پسرها خوبه که این رو فرا بگیرن.
حیات خلوت.
ممنونم آقای دکتر حمید سهرابپور، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماری های ریوی و مراقبت های ویژه تنفسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سپاسگزارم، تا فرصت دیگری. ممنون.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما خوبان هستیم. امیدوار هستیم سال جدید سالی باشه سرشار از سلامتی، موفقیت و شادکامی برای ملت شریف و عزیز ایران اسلامی و دور باشیم از بلایا و بیماری و انشاءالله شاهد سیر نزولی، کنترل و ریشه‌کنی بیماری کرونا ویروس در کشورمون باشیم و این اتفاق با تلاش و همت و همراهی همه مردم ایران به حقیقت خواهد پیوست. انشاءالله شاهد پویش همگانی عبور از ویروس کرونا در کشورمون باشیم.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا، بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری‌های عفونی و فلوشیپ بیماری‌های نخست ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه‌های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و کرونا ویروس رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری‌های تنفسی از جمله بیماری‌های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلا به این ویروس در بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین‌های مثل ویتامین‌های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به این بیماری‌ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه‌هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزی‌های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین می‌کنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن، مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی‌ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیته. کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف می‌کنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ اصلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخت نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکانهایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه‌های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه‌هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال‌های تو سرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی‌ها و پروتئین‌ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از جمله ویروس کرونا داره.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های بخش سوم رادیو گفتگو. همینک ساعت 1 بامداد هست، برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان میشه.